خوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
زندگیتون لبریز از عشق و آرامش. دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه رصد رو.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
رصد، واکاوی تحولات ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه رصد رو میشنوید. در این برنامه قطعنامه ضد ایرانی آژانس انرژی اتمی رو از نگاه سیاسی و حقوقی بررسی خواهیم کرد. در رصد این هفته دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، آقای دکتر حسین فرجی و آقای دکتر امید طاهرنژاد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همکاران من بخشی رو آماده کردن، بشنویم. برمیگردیم استودیو با مهمانانمون، خدمت شما خواهیم بود.
تکه تازه از پازل اقدامات سیاسی غرب علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران امروز در وین جایگذاری شد. تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام با محوریت ترویکای اروپایی، تقسیم کار برای اعمال فشار بیشتر به ایران که این روزها به خوبی بین دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی دیده می شود. اقدام سیاسی در شورای حکام سازمانی بین‌المللی که قرار بوده مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای اعضا را در چارچوب فنی بررسی کند، این را نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته. اولیانوف در بیانیه یادآور شده:
اقدام عمیقا اشتباه و سیاسی کشورهای غربی در ارائه یک قطعنامه ضد ایرانی صرفا چشمانداز دستیابی به توافق دیپلماتیک حول موضوع هسته ایران را تضعیف می‌کند.
گزارش آژانس به نحوی تهیه شده که بهانه و زمینه سوء استفاده را به کشورهای اروپایی و آمریکا می‌دهد. مفهوم عدم پایبندی سعی کردن این مفهوم رو در دل قطعنامه بگنجونن و مبنای قانونی فراهم بکنن برای ارجاع موضوع به شورای امنیت.
البته که با رأی منفی روسیه و چین، دو عضو ثابت شورای امنیت به قطعنامه شورای حکام، این طراحی غربی ها برنامه ای از پیش شکست خورده تعبیر می شود. واشنگتن سعی می کند تا از آن به عنوان ابزاری تازه در جریان گفتگوهای غیر مستقیم با ایران استفاده کند. این قطعنامه از سوی دیگر یک فضاسازی سیاسی از سوی آلمان، انگلیس و فرانسه محسوب می شود. فضاسازی جهت فعالسازی مکانیزم ماشه در مهر ماه سال جاری و بازگرداندن قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت. وزیر امور خارجه در فضای مجازی بار دیگر پاسخ این دست فضاسازی های سه کشور اروپایی را داده است.
خطای راهبردی بزرگ از سوی این سه کشور ایران را وادار خواهد کرد که واکنش قاطع نشان دهد. مسئولیت کامل و مطلق این وضعیت بر عهده بازیگران بدخواهی خواهد بود که خودشان باعث از میان رفتن اعتبارشان شدند.
اقدام رافائل گروسی و متحدان غربی آن در شورای حکام اگرچه هیچ پایه حقوقی ندارد، اما پاسخ ایران به آژانس در چارچوب‌های قانونی محکم و قاطعانه خواهد بود.
ما دفعه قبل هشدار دادیم، توجه نکردند. چه اتفاقی افتاد؟ ما تولید 60% رو 7 برابر کردیم، 20 زنجیره را انداختیم، ماشین های پیشرفته که حدود میشه 3300 ماشین جدید. الان هم بهشون گفتیم ما لیستی از موضوعات رو آماده کردیم.
واکنش به تقابل آژانس هرچه که باشد تداوم نظارت های فراپادمانی، یعنی همکاری های فراتر از تعهدات مقرر اعضا نخواهد بود.
خب برگردیم به استودیو، میخوایم بحث رو شروع بکنیم. اینجا دو مهمان اعضا ارجمند دارم، آقای دکتر حسین فرجی تحلیلگر روابط بین الملل و کارشناس سیاسی، و آقای دکتر امید طاهرنژاد تحلیلگر بین الملل و کارشناس سیاسی. آقای دکتر فرجی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم جناب صادقی و مهمان محترم جناب آقای طاهرنژاد و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم من بحث مفید فایده‌ای داشته باشید در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر طاهرنژاد، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی دارم، کارشناس محترم استاد ارجمند جناب دکتر فرجی عزیز، به همه همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز که از سراسر ایران ما را می‌شنوند.
متشکرم آقای دکتر فرجی، بحث رو از شما شروع بکنیم. قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بار دیگه نشانه هایی از دیپلماسی اجبار رو به همراه خودش داشت. سوال اینه که چرا غربی ها به جای روش مسالمت‌آمیز مذاکره از تهدید و فشار استفاده میکنن و پنداشتشون اینه که شاید از این راه به نتیجه برسن؟
خب اینها کی از راه تهدید وارد نشدن؟ خیلی جالب شد آقای صادقی که شما از این باب بحث رو شروع کردید و من هم اشاره بکنم دقیقاً که باب تهدید هیچ وقت بسته نشده. استعمار طریقش فرق کرده، روشش فرق کرده. الان معاهدات بین المللی یا همین کنوانسیون هایی که حالا به تعبیر فرنگی خودش میان کنوانسیون، اینها شده ابزارهایی در دست استعمارگران گذشته. یعنی استعمار روشش فرق کرده و الا از طریق همین کنوانسیون ها همین تهدید ها رو دارن ادامه میدن. منتها تهدید های گذشته بروز و ظهور داشت، ولی الان تهدید های فعلی بروز و ظهور نداره. خیلی نرم در قالب قطعنامه، در قالب بخشنامه، در قالب قوانین و کنوانسیون های بین المللی مطرح میشه. ولذا این قطعنامه هم که اخیراً اینها صادر کردن شورای حکام چیزی غیر از این نیست. یعنی اینها به مطالبی استناد کردند که از اساس پایه و مبنایی نداره. ببینید شما وقتی که وارد یک قطعنامه میخوای بشی، اولین چیزی که برای صدورش نیاز داری یه سری مستندات نیست. مستنداتی ندارن اینها، میگن داریم ولی یه سری ادعاهاست. ادعاهایی که کی؟ رژیم صهیونیستی مطرح میکنه. گفت به روباه گفتن شاهدت چه؟ گفتم. اونم رژیم صهیونیستی که اولا عضو عضو نیست، ثانیا خودش دارای سلاح هسته‌ایه. بعد هم این قطعنامه عرض کردم باید به یه سری مستندات استوار باشه، متاسفانه نیست. یعنی شما قطعنامه رو وقتی ملاحظه میکنید یه سری سورهای مبهم، سور با سین در منطق بهش میگن سورهای مبهم، یه سری عبارتهای به اضافه یه سری عبارتهای ارزشی تو قطعنامه مطرح شده. شما دارید یه قطعنامه صادر میکنید، باید مستند با عدد، آمار، ارقام، اسناد باشه، مستند به چارچوب و موازین حقوقی باشه. متاسفانه نیست. بسیار نگران کننده، مانع از راستی آزمایی مؤثر به طور قابل توجه. خیلی عجیبه واقعا، نمیتواند نگرانی ها را رفع کند. این تعابیر، ببینید شما به یک نفر میگید که خیلی از افراد چنین ادعایی دارن، خب این خیلی یعنی چقدر؟ بسیاری، اندکی، این اندک یعنی چی؟ بسیار یعنی چی؟ خیلی یعنی چی؟ اینا رو میگن سور مبهم. استفاده از عبارات ارزش خوب، خوبه، بده، خوبه، بد نداریم که. آقا گزارش کارشناسی تو بده، تصمیمت رو بگو. اینی که بگی نمیتواند نگرانی ها رو رفع کنه، خب حالا چیکار کنن نگرانی های تو رفع بشه؟ هر کاری بکنند، هر اقدامی بکنند میگن نه، هنوز مانع راستی آزمایی مؤثره.
درست.
در نتیجه اومدن یه قطعنامه ای رو که کاملا سیاسی است این رو منتشر کردن. متاسفانه تو در بخش مقدماتی هم خیلی طول و تفصیل دادن که به اصطلاح این بخش رو بخوان بزرگ جلوه بدن که آره ایران چنین مقدماتی و چنین برنامه هایی داشته و بعد ما این قطعنامه رو صادر کردیم، این تصمیمات رو گرفتیم. به همین دلیل عرض میکنم که اساساً پی و بنیاد این قطعنامه و صدورش کاملاً سیاسی و جانبداران است.
متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ آقای دکتر طاهرنژاد. آقای دکتر طاهرنژاد، یک بحثی که ما واژه‌ای که سالهای سال شنیده میشه، بحث پروتکل الحاقی است. یعنی ما در واقع در 2014 که پروتکل الحاقی رو پذیرفتیم، میدونید که پروتکل الحاقی یک چیز داوطلبانه است، یعنی یک موضوع الزام آوری نیست. در قطعنامه شورای حکام تأکید شده که ایران باید بر اساس این پروتکل ایفای نقش بکنه. اما نکته جالب ترش اینه که برای مردم که این واژگان رو میشنوند جالبه و خوبه که بدونن به لحاظ فنی این پروتکل الزام آور نیست. یعنی شما اعضای آژانس لزوماً نباید این پروتکل رو بپذیرن. ما داوطلبانه در 2014 این رو پذیرفتیم. به چه دلیل پذیرفتیم؟ خواستیم که در واقع به صورت داوطلبانه بگیم که ما انقدر شفافیم و کار نظامی نمی کنیم، برداشت دیگری از هسته‌ای نمی خواهیم بکنیم. اینم برای راستی آزمایی خدمت شما، ولی شما تحریم های ما رو بردارین، برای اینکه خب اونجا بهتون ثابت میشه که ما پروتکل الحاقی رو پذیرفتیم، میاید میبینید و اضافه تر از اون چیزی که باید ببینید و میبینید. اما خب اونها تحریما رو بر نداشتن، بیشتر کردن، حتی آژانس رو به ابزاری برای آغاز جنگ تبدیل کردن. یعنی شما خاطرتون هست آقای گروسی حتما بازیگر، اگر اول نباشد نقش مکمل این حمله است، و حالا دوباره این پروتکل الحاقی رو آوردن جلو که نه، شما الا و لابد باید این رو در واقع انجام بدین. از اینجا بحث با شما رو شروع کنیم.
خواهش میکنم. بله، تشکر میکنم از آقای دکتر فرجی بزرگوار که ورود خوبی به بحث داشتن. ببینید، ما برای اینکه جغرافیای بحث رو داشته باشیم و شنوندگان عزیز هم بدونن بحث پروتکل الحاقی که از دفعالی فرمودید کجای این جغرافیای انرژی هسته‌ای، پیمانهای بین‌المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی هست، یه پیشینه کوچولو باید یادآوری بکنیم که مخاطبان عزیز ذهنیت خودشون یک مروری بکنن. ببین، 1939 تا 1945 جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در پایان اواخر جنگ جهانی دوم، خب اولین استفاده کننده از بمب اتم دنیا آمریکا، دو تا از شهرهای ژاپن رو مورد حمله اتمی قرار داد در 6 و 9 اوت 1945 که منجر به کشته شدن بیش از 245,000 ژاپنی در ابتدای حمله و در تداوم چند ساله بعد اون در اثر آثار اتمی و بمباران اتمی از دنیا رفتن. خب میگذره زمان، حدود 10-12 سال بعد آژانس انرژی اتمی شکل میگیره در دنیا. میگن آقا خب انرژی اتمی یک انرژی هست که هم قدرت استفاده صلح‌آمیز داره و هم قدرت استفاده تخریبگری و جنگی. لازم ما بیاییم یک آژانسی، یک مجموعه، یک مؤسسه‌ای رو تأسیس بکنیم در جهان که کشورهایی که دارای بمب اتم هستند و همچنین کشورهایی که فاقد بمب اتم هستند رو در این مؤسسه هدایت بکنیم و سازماندهی بکنیم که جهان به سمت جنگ اتمی پیش نره. خب این اتفاق افتاد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شکل گرفت و پروتکل 1997 در 1990 پروتکل الحاقی تصویب شد در قالب پادمان. در اساسنامه آژانس بین‌المللی اتمی مبحثی داریم به نام پادمان. پادمان به طور خلاصه و مختصر بخوایم عرض بکنیم، همون مفهوم نظارتی و بازرسی آژانس هست. در عرضم بزرگتون پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی دو دسته کشورها رو شناخته. پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یعنی NPT. NPT دو دسته از کشورها رو در این پیمان پذیرفته. یک دسته کشورهای اتمی که دارای بمب اتم هستند و یک دسته کشورهایی که فاقد بمب اتم هستند. کلیت این NPT اینطوری میگه، میگه ما بیاییم کشورهایی که بمب اتم دارند دیگه گسترشش ندند، با توجه به آثار تبعاتی برای جهان و محیط زیست داره. بله. کشورهایی که بمب اتم ندارند هم به هیچ وجه دنبال این قضیه نباشند. در عوض کشورهای دارنده سلاح اتمی و دارنده تکنولوژی اتمی به کشورهایی که فاقد این تکنولوژی هستند کمک میکنن.
بله.
یک منفعت جمعی رو تبادل میکنیم. بنابراین شد که اونا که بمب داشته باشن یواش یواش خلع سلاح بکنن خودشون. خب عملا اتفاق نیفتاد. ما در گذر زمان تعداد کشورهایی که بمب اتم داشتن هم تعداد کشورها اضافه شد و هم کشورهایی که این بمب رو داشتن اضافه شد، یعنی بمب‌هاشون رو آزمایش کردن و اضافه کردن. عرض بنده اینجاست، در قالب پادمان که در آژانس تصویب شد که محافظت بکنن از عدم گسترش سلاح‌های اتمی، پروتکلی رو تصویب کرد در مجمع عمومی آژانس و شورای حکام که در اساس این پروتکل بازرسی‌های ویژه‌تری اتفاق بیفته. تا قبل از پروتکل الحاقی در قالب پادمان آژانس میتونست بازرسی بکنه از کشورهایی که انرژی اتمی دارند، مکانهایی که اون کشورها معرفی میکنن و زمانهایی که با هم هماهنگ میکنن برای بازرسی. طبق پروتکل این قضیه خیلی شدیدتر شد و بنابراین شد هر زمان، هر مکان و هر بازرسی رو که آژانس خواست برای بازرسی از کشورهایی که پذیرفتن پروتکل رو اعزام بکنه. حتی در بازرسی‌های سرزده 2 ساعت قبل از بازرسی اطلاع بده و به این ترتیب بازرسی انجام بشه. حتی آژانس اجازه داره بر اساس پروتکل الحاقی، یعنی هر کسی پروتکل الحاقی رو بپذیره، وظیفه داره تمام امکانات بازرسی رو در اختیار آژانس قرار بده از جمله دوربین‌های برخط.
بله.
یعنی با این فضای به شدت نظارتی و ارزیابی آژانس بتونه روی این فضا تمرکز بکنه. حالا سوال اینجاست و سوال شما مطرح گید، خب این پروتکل بالاخره میشنویم چه فوایدی ممکنه داشته باشه چه مضراتی. ببینید، بنا بود که آژانس تأمین بکنه بحث انرژی هسته‌ای سایر کشورها، یعنی کشورهای دارای انرژی هسته‌ای به کشورهای فاقد کمک بکنه. اما ما از روزی که پذیرفتیم، یعنی از 1348 10-12 سال حتی قبل از انقلاب که ما عضو NPT شدیم، معاهده منع سلاح گسترش سلاح اتمی، تا به امروز هم دانشمندان ما را ترور کردن. طبق NPT دانشمنده باید محفوظ باشن. هم در جنگ 12 روزه به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن. طبق NPT هیچ کشوری حق نداره به قول معروف مؤسسات اتمی و پایگاه‌های اتمی کشورهای عضو حمله بکنه. عضو یک پروتکلی شدیم که محدودیت‌ها رو پذیرفتیم، بنا شده از ما بازرسی بکنن، همه خدمات رو در رابطه با راستی آزمایی به اینها بدیم، اما از اون طرف هیچ مزیتی رو دریافت نمی‌کنیم. من سابقه‌اش رو هم عرض بکنم، ما از حالا 2014 رو فرمودین، ما از 2003 یعنی از مهر 1382 پروتکل الحاقی رو در زمان دولت آقای خاتمی پذیرفتیم به صورت داوطلبانه و تداوم پیدا کرد، مدتی محدود شد و در برجام همین دوباره اتفاق افتاد که 2014 شما فرمودین. این خلاصه ای از جغرافیای بحث پروتکل الحاقی و آژانس.
متشکرم. بریم سراغ آقای دکتر فرجی. آقای دکتر، یک نکته مهمی که وجود داره بحث اسنپ بک، یعنی در زمانی که اصلا دیگه برجام وجود خارجی نداشت، یعنی عملاً برجام یک سر و شکل و در واقع یه دست و پای داشت، یه موجودی بالاخره اینا خلق کرده بودن در ژنو. تا ژنو سه یه شکلی بود، یعنی فریز در برابر فریز، اون توافق موقت، و بعد از ژنو سه هم یه شکلایی میشد عجیب الخلقه، آخرش یه چیزی درست شد تو وین شد برجام. این برجام یه مقدمه داشت، یه مؤخره داشت، یه ورودی داشت، یه خروجی داشت، یه شرط و شروطی برای دو طرف داشت. وقتی که ترامپ آمد برجام رو پاره کرد و قبل از اون اوباما هم تا توانست نقضش کرد، اوباما و جان کری و تیمش و تیم معمار تحریم ها، بعد از ترامپ دیگه خاکستری از این برجام هم باقی نمان عملا. و از اون طرف هم ایران طبعا با توجه به احچکنی طرف مقابل گام های متقابلی رو برداشت قانونن و مبتنی بر همون برجام، یعنی هر چقدر طرف مقابل عهدشکنی کرد ایران گام های متقابل. عملا روزی که ما اسنپ بک به جریان افتاد اصلا دیگه برجامی باقی نمونده بود، اما اینو بر اساس مصوبه خود برجام، بر اساس که حالا اونم یک داستان در واقع مفصلی داره و باید بشینیم راجعش بحث بکنیم و الان در این مجال نمی گنجد، از اونجا استفاده کردن اومدن ما رو در واقع وارد داستان اسنپ بک کردن. و فرانچسکو نامی هم که در واقع خیلی ازش اسم برده شد، او هم یک نقش مکمل دیگری شد، اگرچه که ما روی صحنه ندیدیمش ولی گویا از پشت صحنه رد شد و کارهایی کرد و علی حال تبدیل شد به اسنپ بک. الان میگن که آقا تو قطنامه میگن که آقا شما باید به تصمیمات بین‌المللی اسنپ بک بپیوندید. آقا مگه شما برجامتون رو عمل کردید؟ مگه تحریم های ما رو برداشتین؟ مگه قرار نبود تحریم جدید نذارید؟ چقدر بعدش تحریم گذاشتید؟ مگه ما قرار یک طرفه امضا کردیم؟ آقای دکتر خدمت شماست.
جناب صادقی، شنوندگان عزیز رو من توجه میدم به چند تا نکته. اولین نکته اینه که در این گونه روابط بین الملل وقتی یک گام عقب نشستی، عقب نشستی، دیگه فراموش کن این گام رو. این گامی که عقب نشستی به عنوان وظیفت تلقی میشه و حق طرف مقابل. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، سال 82-84 به طور داوطلبانه ایران پذیرفت، گفت من داوطلبانه میپذیرم تعلیق رو. هیچگاه توقف دائمی رو، دائمی غنی‌سازی رو نپذیرفته بود، قبول نکرده بود. ولی اینها نوشتند پای ایران. عرض کردم یک گام عقب رفتی دیگه رفتی، این گام رو به عنوان وظیفه تو تلقی میکنند و حق خودشون. در مورد اسنپ بک هم من به شما عرض بکنم، از ابتدا همه میدونستن که این ایراد داره و اشکال داره. یاداوری هم شد، اول گفتن وجود نداره، بعد گفتن بوده هست، بعدم گفتن خب حالا که رسیدیم به آخرش، حالا شما برید ببینیم چی کار. حالا رفتیم خونه اول، خونه اول نرفتیم. ببینید آیه صادقی، نکته‌ای که میخوام شنوندگان عزیز رو توجه بدم اینه، ترامپ برجام رو پاره کرد، اروپایی ها چی کار کرد؟ اگر شما عضو برجام بودید که بودید و خارج نشدید، چرا به تعهداتتون عمل نکردید؟ در راستای سیاست‌های آمریکا حرکت کردن بدون یک ذره، یک گام کوچک برای انجام تعهداتشون. من یه مثال بزنم، میگن دخو داشت خانمشو میزد، یه نفر اومد گفت چرا میزنی؟ گفتش که خرجیشو که پدرش میده، خونه‌ای که نشستیم توش داداشش براش خریده، جهیزیه‌اش هم مادرش بهش داده. گفتم خب دیگه بدتر، تو چرا میزنی؟ گفت بالاخره یه جوری باید ثابت بکنم این زن منه،
یه همسری هم داره.
آره آره، بالاخره من ثابت با یه رابطه‌ای باید. ببینید آژانس، آخه این چه روشیه، این چه منشیه که همه تعهداتتون رو شما برید انجام بدید، تعلیق داوطلبانه هم بپذیرید، بعد بیایند شما را بمباران بکنن، اونم مراکز هسته‌ای. آیه صادقی، چه شما بمب اتمی به سر یک هدفی بزنی، این میشه بمباران، بمباران هسته‌ای. چه شما بروی یک انفجاری، یک بمبی در جایی بیاندازی، یک انفجاری رو ایجاد بکنی در محلی که تأسیسات هسته‌ایه. این از نظر حقوق هم از نظر منطقی و عقلی هیچ تفاوتی نمی کنه و هم از نظر حقوق بین الملل. یعنی شما چه یک بمب اتم یک جا بندازی، چه بری یک بمبی رو بندازی تو تأسیسات هسته‌ای. من از شما سوال میکنم آقای دکتر طاهر نژاد عزیز، شما سراغ دارید جایی که یک کلمه، نمیگم یک جمله، یک کلمه صادر شده باشه از سوی این کنوانسیون های بین المللی، خصوصا آژانس، خصوصا این شورای حکام NPT، بابا یک کلمه اینها محکوم کرده باشن این
بله.
حمله به مراکز هسته ای ایران رو. بعد هم جالب اینجاست که به دنبال این هستن که نه ما باید بیاییم بازدید مجدد، گزارش دادن بله. دقیق مراکز هسته‌ای، میزان غنی‌سازی و ذخایر ما رو، بعد که اونها بیان بمبارن
بله. بله. یه مهمان داریم به صورت تلفنی، دکتر هادی ثروتی. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مهمانان محترم، مخاطبین عزیزتون در برنامه خوب شما عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر ثروتی، ما طبق قطعنامه شورای حکام در سال 2015 موضوعات گذشته خاتمه یافته است، یعنی ما مواردی رو داشتیم که در 2015 طبق قطعنامه شورای حکام خاتمه یافته است. الان شورای حکام دو تا مسئله داره، یکی اینکه پرونده اونا رو دوباره باز کرده غیر قانونی و خلاف اون پروتکل هایی که موجود هست، و هم نکته دیگه اینه که استناد میکنه به برجامی که دیگه اصلا وجود خارجی نداره، یعنی بر اساس اون برجام میگه آقا باید بری اسنپ بک تو انجام بدی، یه تعهداتی هم تو برجام داشتی، مگه اصلا برجامی مونده؟ نه ترامپ نه اوباما و بعد از اون خود ترامپ مجدد، بعد بایدن، اصلا چیزی از برجام باقی نذاشتن که حالا استناد میکنن به همون برجام. خدمت شما هست.
خواهش میکنم آقای صادقی عزیز. ببینید واقعیتش این هستش که در این نظام آنارشی که بین الملل، سازمانها و نهادهای بین المللی هم در چارچوب کسی که قدرتمندتر است عمل میکنن. اگر میبینیم سیاسی کاری میکنن، اگر میبینیم بیشعوری میکنن و سازمانهایی تا به هم خودشون رو بیشعوری میزنن و مردم رو بیشعور تلقی میکنن، به همین دلیل هست. اشاره شما به ثوابت عمل کرده آژانس در زمان آقای یوکیامانو نشان میدهد که بله، آژانس به صراحت راستی آزمایی کرد و به صراحت اعلام کرد که جمهوری اسلامی به اصطلاح تخطی نداشته است، عمل کردش صلح‌آمیز است و به سمت هسته‌ای نظامی نمی رود. خب به کرات هم آقای آمانو این رو تأیید و تأکید کرد. این که آژانس داره الان دوباره میره که میگن نفش قبر میکنه این مسائل رو، معلومه که به دنبال اهداف دیگری است که احتمالاً سیاسی کاری از توش در میاد که الان میبینیم سیاسی کاری دارد میکنن. از یک بحث آژانس. بحث دوم این استش که آقای به اصطلاح گروسی متاسفانه این آژانس رو و این سازمان مهم رو که در واقع میتواند اثرگذار باشد بر تهدیدات بین المللی، من جمله همین تهدیدی که شما اشاره فرمودید به یک کشوری که به اصطلاح زیر پوشش NPT است، یک کشوری که قوانین و مقررات NPT را پذیرفته است، یک کشوری که اصلا اگر هم نمیپذیرفت قانونا نباید به مراکز هسته‌ایش حمله میشد، به صراحت به این کشور حمله شده است. رئیس آژانس، مدیر کل آژانس نه تنها محکوم نمی کند، بلکه با رفتارهای خودش چراغ سبزی نشان می دهد که قدرت‌های بزرگ از این فضا سوء استفاده بکنند. ما این رو در عملکرد آقای گروسی داریم مشاهده می کنیم. خب جمهوری اسلامی بنابراین بر اساس نگاه و رفتار آژانس و قدرت هاست که دارد عمل می کند و باید نسبت به این قضیه یک دقت و تأملی داشت. ببینید آژانس آیا در بحث برجام اومد اونجایی که باید به تعهداتشون عمل می شد، چه سازمان ملل چه آژانس بیاین به اصطلاح فشار بیارن به طرف ها و اعضاء 5 به اضافه 1؟ این کار رو هم نکردن، فی‌الواقع امانتداری نکردن، منصفانه عمل نکردن و جمهوری اسلامی نهایت اعتماد سازی انجام داد، دید داره با بد اخلاقی مواجه می شود، با جمهوری اسلامی هم نمی تواند بیاد بنشیند و بیشعوری ها رو تحمل بکند. واقعا اینها به شعور مردم، به شعور دنیا و به شعور سازمان های بین المللی دارن بی احترامی میکنن. دلیلی ندارد که ما بازی بیشعوری اینها رو بخوریم و در چارچوب قدرت ها اونچه که آنها میخواهن عمل کنیم.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم با شما، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.